عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس شایسته خدای بزرگ و بلند مرتبه است، مهربانی که انسان را آفرید و او را به لقب اشرف مخلوقات مفتخر ساخت و پیامبران و امامان عالی مقام را برای هدایتش برگزید. درود بر همه آن پاکان، به ویژه گل سرسبد هستی حضرت خاتم الانبیا و بر وصی ارجمندش علی مرتضی. سلامی هم سرشار از ادب و احترام به شما پیروان شریعت محمدی و شیفتگان مکتب انسانساز علوی. این هفته نیز با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که به شرح نامه‌های امیر بیان علی علیه السلام در کتاب ارزشمند نهج البلاغه می‌پردازد. چند هفته است که موضوع برنامه منشور امیر نامه 53 نهج البلاغه است، نامه‌ای که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به جناب مالک اشتر نخعی نگاشته و در آن سفارش‌های ارزشمندی را در باب حکومتداری و انتخاب کارگزاران و برخورد با مردم بیان فرمودند. در برنامه امروز حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی، به شرح بخش دیگری از این نامه جامع و مفصل می‌پردازند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. باز هم خدمت شما هستیم با بخش دیگری از نامه حضرت امیر به مالک اشتر. در قسمت پیشین به این فراز رسیدیم که حضرت به مالک اشتر توصیه می‌کنند با معیارهایی که ذکر کردن اشخاصی رو برای مسئولیت‌های مختلف به کار بگماره و کار اونها رو هم زیر نظر داشته باشه، ارزیابی بکنه و مأمورانی به صورت پنهانی هم بگماره تا گزارش تهیه بکنن و عملکرد مسئولان رو زیر نظر داشته باشن و فرمودن که این کار سبب میشه که مسئولان هم امانت و درستکاری رو مد نظر قرار بدن و هم رفتارشون نسبت به رعیت و مردم بر اساس رفق و مدارا و اخلاق اسلامی باشه. در ادامه میفرمایند و تحفظ من الاعوان، نسبت به اعوان و یاران و نیروهای نزدیک به خودت تحفظ داشته باش و اونها رو زیر نظر داشته باش. فان احد منهم بسط يده الى خيانته، اگر یکی از این نزدیکان تو، حواشی تو، افراد صمیمی و نزدیک به تو دست به سوی خیانت دراز کرد، اونم خیانتی که اجتمعت بها علیه اندک اخبار و عیونک، گزارش خیانت یک مسئول از طریق ماموران و جاسوس‌های تو به تو رسید و اونم نه یک مورد دو مورد، بلکه فراوان گزارش‌های مکرر از خیانت و فساد یک مأمور به تو رسید. این رو بهش اعتنا بکن و رسیدگی بکن، بی خیال و بی اعتنا از کنارش رد نشو. اگر چنین شد اکتفیت بذالک شاهدن، با همین گزارش هایی که مأموران امین و صادق و بی غرض تو از فساد مالی و فکری و اخلاقی و رفتاری یک کارگزار یا یک حاشیه به تو خبر دادن، اینو به عنوان شاهد بهش اکتفا بکن و بسط علیه العقوبت فی بدنه. اون وقت اون مسئول نزدیک به حکومت، اون یارقار، اون رفیق حاشیه‌ای رو در بدن بهش کیفر برسان، یعنی مورد تنبیه قرار بده، عقوبت بدنی به اندازه خیانتش. و اخذته به ما اصاب من عمله، به تناسب خیانتی که یک فرد وابسته به نظام و حکومت انجام داده به همون اندازه هم مؤاخذه صورت بگیره و عقوبت انجام بگیره و از کنار این بی تفاوت رد نشن، چون روشنه، همه ما هم این رو میبینیم و قضاوت عموم مردم هم این شکلی است که اگر خدایی نکرده از یک مسئولی، از کسی که به قدرت نزدیکه، به قدرتمندان و حاکمان وابسته است، اگر خیانتی و فسادی ببینن و بعد ببینن که با اینها برخورد نمیشه، خیانت انجام میگیره و آب از آب هم تکون نمیخوره، خب اینا به کل نظام و سیستم حکومتی بدبین میشن. اما اگر بخواهی حسن ظن مردم رو داشته باشی و مردم اعتمادشون رو به حکومت از دست ندن، لازمش اینه که اگر از افراد وابسته به حکومت و افراد وابسته و نزدیک به حاکمان و مسئولان خلافی سرزد و خیانتی از اونها به اثبات رسید و ادله هم به اندازه‌ای بود که قابل انکار نیست، این رو هم عقوبت بدنی نسبت به اونها انجام بگیره، اگر لازمه تعزیر، اگر لازمه شلاق و به تناسوی جریمه مالی، و دیگر این که اون ارج و موقعیت و مقام رو باید دیگه اینا از دست بدن، یعنی عزیز بی جهت نباشن. ثم نسبته به مقام المذله، اون رو در جایگاه مذلت و خاری بنشانی، یعنی چنین نباشه که در یک نظام اسلامی یک فرد خائن یا یک وابسته به مسئول با فساد و خیانت که داره باز هم همچنان عزیز باشه، آقا باشه، محترم باشه، موقعیت داشته باشه، نه، نسبته به مقام المذله، از اون وجه و جایگاه باید پایین کشیده بشه، و وسمته بالخیانه، و داغ خیانت رو بر پیشانی اون بزنی، و قلدته آرت تهمه، و آر و ننگ تهمت و اتهام و فساد رو به گردن او بیاویزی. یعنی چنین نباشه که یک فرد فاسد و خائن از یک جا بردارن به جای دیگه‌ای بفرستن، یا ارتقاء پست داده بشه، یا حوزه مسئولیتش رو عوض کنن، مهره‌ها رو جابجا کنن. نه، اگر کسی در یک جایگاه خاصی بود و سوء استفاده کرد و دست به ظلم و فساد و خیانت و تبهکاری زد، این دیگه تاوان عمل خودش رو بپردازه، اون حیثیت و آبرویی رو که به اسم اسلام داشت دیگه نباید داشته باشه، و همه بفهمن که این چه فسادکاری است و نمیشه بهش اعتماد کرد، و جای دیگر هم در پستی به خصوص پست‌های کلیدی و حساس او رو نگمارن.
حضرت علی علیه السلام پس از اینکه جناب مالک اشتر را متوجه این نکته می کنند که یارانش را زیر نظر داشته باشد و به گزارش خیانت مأموران رسیدگی و اعتنا کند، از مالک می خواهند به امر خراج و مالیات برسد، به طوری که خراج دهندگان را اصلاح کند.
در ادامه حضرت می فرمایند و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله فإن في صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم. در قسمتی که حضرت امیر علیه السلام طبقات و اصناف مردم رو برمی شمرد، یک گروه از افراد جامعه کسانی بودند که کشاورز بودند، رعیت بودند و سرانه می دادن، مالیات می دادن، خراج بر زمینی که روش کار می کنن می پرداختن. خب این نهر خراج و مالیات هایی که بر زمین و کشاورزی نهاده می شه و باید بپردازن، این هم مورد دیگری است که حضرت می فرماید به امر خراج برس. اون مالیات ها و خراجی رو که از زمین گرفته می شه تفقد امر الخراج، بهش رسیدگی بکن به نحوی که به ما یصلح اهله، این خراج دهندگان رو اصلاح بکنه. یعنی اون کسایی که روی زمین کار میکنن و مالیات و خراج زمین رو میپردازن به نحوی باشه که هم به صلاح خودشون باشه و هم به صلاح دیگران، اهل فساد نباشن، زمینگیر نشن، از زندگی ساقط نشن، رشد و تولید داشته باشن. فإن فی صلاحه و صلاحهم، اگر خراج دهندگان و خود مسئله خراج صلاح و درستی و راستی درش باشه، صلاحا لمن سواهم، دیگران هم به صلاح میرسن. رعایت مصلحت خراج دهنده و دولت انجام بگیره. ولا صلاح لمن سواهم الا بهم، اصلاح امور دیگران هم صورت نمیگیره مگر اینکه این قشر از مردم، مالیات دهندگان و کشاورزان، اینها صلاح پیدا کنند. لأن الناس كلهم عیال على الخراج و اهله. چرا حضرت روی این مسئله این اندازه تأکید میکنن؟ برای اینکه همه مردم نانخور خراج و اهل خراج هستند. یعنی در این جامعه‌ای که تولیدات کشاورزی هست، گندم و حبوبات هست، صادرات از این طریق انجام میگیره، تأمین ارزاق مردم و نان مردم از همین زمینی است که دیگران روش کشت میکنن و محصول به دست میارن و نان تهیه میشه، همه اینها، یعنی همه مردم نانخور کسایی هستن که تولید کننده ارزاق هستن. اون چه که سبب میشه این گونه افراد به صلاح برسند اینه که نسبت به آینده شغلیشون امید داشته باشن و مالیاتی که ازشون گرفته میشه اونها رو از هستی ساقط نکنه، بلکه کمک بکنه به عمران و آبادی کشور و مردم. میفرماد ولیکن نظرک فی امارت الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. نکته کلیدی بسیار مهمیه، نظر تو در آبادی زمین بیش از نظر تو در گرفتن مالیات باشه. خب بعضی ها همه همتشون این هست که ما تا میتونیم از مردم مالیات بگیریم و مثلا خودگردان هستیم، باید این هزینه ها رو از مردم و مالیاتی که بر مردم گرفته میشه اینا رو تامین بکنیم. خب گاهی این سبب میشه که مردم فاصله پیدا میکنن با حکومت و با مسئولان به سبب فشار اقتصادی که این مالیات های کمرشکن بر اونها وارد میکنه. آیا گرفتن مالیات برای اینه که ما شهر و کشور رو آباد کنیم یا به ویرانه تبدیل بکنیم؟ اگر قصد اصلی از گرفتن مالیات این هست که زمین و شهرها عمران و آبادی پیدا کنه، باید به یک نحوی دل مردم هم به دست بیاد و مردم هم با طیب خاطر و رغبت با شهرداری ها و دارایی و امور اقتصاد و حاکمان همکاری داشته باشند. نظر تو بیش از این که به دریافت مالیات باشه به آبادسازی زمین باشه. لأن ذلک لا یدرک الا بالعماره. آبادانی یک کشور چگونه به دست میاد؟ وقتی که مردم با طیب خاطر و رغبت همکاری بکنن. اگر مردم امارت و آبادانی ببینند، در دادن مالیات هم رغبت پیدا میکنن. یک مثال خیلی ساده ببینید، فرض کنید در یک شهری شهرداری ها از مردم مالیات میگیرن، ولی مردم ببینن که خیابون ها کثیف و کوچه ها پر از خاک و باغ ها آبیاری نمیشه، گذرگاه ها لامپ نداره، روشنایی نیست، تردد خوب انجام نمیگیره، وضع شهر خرابه و به هم ریخته است. از اون طرف هم هی مالیات ازشون میگیرن. خب مردم زده میشن، یعنی این مالیات رو پس برای چی میگیرن؟ ولی وقتی ببینن که مالیات که میپردازن، شهرشون هم تمیزه، روشنایی هم داره، آب هم دارن، برق هم دارن، پارک و بوستان هم هست، نظافت شهری هم هست، رفت و آمد و خودرو و وسائل و حمل و نقل هم به خوبی انجام میگیره، خب رغبت پیدا میکنن که از جان و دل مالیات بدن، چون میبینن که در مسیر رفاه خودشون و آبادانی شهر انجام میگیره. در سطح کلان کشور هم این شکلی است که میفرماید لن نذالک لا یدرکو الا بالاماره. دریافت خوب مالیات از مردم فراهم نمیشه مگر اینکه آبادانی به وجود بیاد. و من طلب الخراج به غیر امارتن، کسی که بدون آبادسازی مملکت از مردم بخواد خراج و مالیات بگیره، اخرب البلاد، هم شهرها و آبادیها رو ویران و خراب میکنه و هم اهلکل عباد، مردم رو هم به هلاکت و نابودی میکشونه. و لم یستقم امرهو الا قلیلا، و کارشون هم به سامان نمیرسه، یعنی مسئولانی هم که با این شیوه بخوان با مردم تعامل داشته باشن، نه محبوبیتی دارن و نه قدرت و حکومتشون پایدار میمونه. در این زمینه حضرت امیر باز هم توصیه های ارزشمندی دارن که وقت برنامه به پایان رسیده، انشاءالله در قسمت دیگری به این مسئله میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
امیر بیان علی علیه السلام در کلامی گوهربار می‌فرمایند: کار خیر را انجام بدهید و هیچ چیزی را کوچک مشمارید، زیرا کار نیکو کوچکش بزرگ است و اندکش فراوان، و هیچ کس از شما نگوید کسی برای انجام دادن کار نیکو از من شایسته تر است، زیرا سوگند به خدا که ممکن است با این تلقین چنین شود، قطعی است که برای هر یک از خیر و شر اهلی است، اگر شما یکی از آنها را رها کردید، کسانی هستند که جای شما را بگیرند.
علی پرتو خورشید امامت، علی یتر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت، علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، ثنایش نتوانم نتوانم.
دوستان، تا هفت و برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی رهبر مردان صفا بود، علی آینه پاک خدا بود، علی معنی تسلیم و رضا بود، علی زینت شبهای دعا بود. علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، ثنایش نتوانم.